أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ذیل مسئله اول که شرطیت استقبال در حال رکوب فی سفر بود، بعد از فراغ از اصل مسئله که در حال رکوب در سفر در نماز نافله استقبال معتبر نیست، دو تا مطلب جای بحث داشت. مطلب اول این بود که آیا در حین تکبیرت الاحرام در نماز نافله در حال رکوع در حال تکبیره هم استقبال قبله شرطیت ندارد، مثل حال اتیان به بقیه اجزا، یا اینکه نه در حال تکبیرت الاحرام باید رعایت استقبال را داشته باشد، در بقیه مخیر هست به ای جهت نماز بخواند. در این قسمت با توجه به اینکه در اکثر روایات وارده حکم به نحو مطلق ذکر شده بود که استقبال قبله در نافله فی حال رکوع لازم نیست، مقتضای اطلاق این بود که چه در حال تکبیرت الاحرام چه در حال اتیان بقیه اجزا، ولی در مقابل در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران بیان شده بود که در حال تکبیرت الاحرام استقبال قبله داشته باشد، بعد از اون اگر طرف دیگه رفت مشکلی در به نیست. با توجه به صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران در مجموع حکم در مسئله چه چیزی هست؟ آیا لزوم رعایت استقبال در حال تکبیرت الاحرام یا جواز و جواز ترک استقبال القبله و افضلیت استقبال القبله در حال تکبیرت الاحرام؟ با توجه به این که ما دو طایفه از ادله داریم، طایفه اول مطلقات هستند، طایفه دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران بود، مقتضای صناعت در به نحو عام در اطلاق و تغییر اینه که مطلق حمل بر مقید بشود. آیا در مقام در این بحث هم قانون عام حکم مطلق بر مقید در مقام پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ برای اینکه مورد از موارد حمل مطلق بر مقید نیست، سه تا وجه ذکر شده است در کلمات. وجه اول و دوم در جلسه قبل مطرح شده، بحثش تمام شده بود، رسیدیم به وجه سوم که وجه سوم هم در کلام مرحوم های خویی آمده است و در کلام مرحوم های حکیم هم ارجای به همین وجه داده شده، ارجای به بحث اصولی داده شده. وجه سوم این هست که حمل مطلق بر مقید در احکام لزومیه هست، در مطلق و مقید وارد در احکام وجوبی هست، اما در باب مستحبات و مندوبات اگر یه دلیل مطلقی داشته باشیم یه دلیل مقیدی، در این موارد ما به اطلاق اخذ میکنیم و هم میکنیم این مقید را بر افضل الافراد، بر افضل هم میکنیم، نه اینکه لزوم و شرطیت اقتضای لزوم به شرطیت داشته باشه. این جواب این وجه سوم است که در کلام مرحوم های حکیم هم اشاره به این شده، مرحوم های خویی هم که فرموده مقرر در اصول اینه. عبارت مرحوم های حکیم در مستمسک اینه که فرمودن اینکه بعضی قائل به حال به لزوم رعایت در حال تکبیرات احرام شده اند، فرمودن این حرف این مطلب تمام نیست. مضافا الى کون المورد من المندوبات التي اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق على المغير، در باب مندوبات و مستحبات حمل مطلق بر مغیر نمی شود. مرحوم آقای خویی هم فرمودن که اینجا چون حکم در بین حکم استحبابی هست، در اینجا حمل مطلق بر مغیر نمی شود کما تقرر فعل اصول. مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی که مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم هم وارده، عبارت از این بود که هرچند در باب مستحبات گفته شده که به دلیل مطلق در مستحبات میتوان اخذ کرد و هم کرد مقید را بر افضل الافراد، ولی این به نحو مطلق و عام نیست. خود مرحوم آقای خویی در اصول در بحث مطلق و مقید در موارد در این بحث که آیا در مستحبات هم قاعده حمل مطلق بر مقید پیاده می شود یا پیاده نمی شود، فرمودن حق اینه که ما بین موارد تفصیل بدهیم. چهار قسط داره: موارد اطلاق و تقیید وارد در مستحبات چهار قسط داره، قسم که در بعضی از این اقسام حکم به افضلی افراد میشه و الا در همه اینطور نیست. فرمودن گاهی اون دلیل مقید که دلالت بر تقیید میکنه گاهی اصلا دارای مفهوم هست، دلیل مقید دارای مفهوم هست. یک دلیل به نحو مطلق امر میکنه به عملی مثل امر به صلات اللیل مطلقا که در شب خونده بشه، نماز شب مستحب در شب، امر به اتیان صلات اللیل فی اللیل شده. دلیل دیگر آمده است که صلات در دلیل دیگر آمده است که بله صلات اللیل مندوب هست اذا اتا به المکلف بعد نصف اللیل بعد انتصاف اللیل. خب اینکه مستحب است اگر بعد انتصاف اللیل باشه، معناش اینه که قبل از او اگر انجام بشه امر نداره. این یک قسم. در این قسم معلومه که جای حمل اینجا حمل بر افضلیت نیست، بلکه اینجا این دلیل مقید موجب تقیید اطلاق می شود. نتیجه میشه که نتیجه جمع بین این دو دلیلی میشه که استحباب و مأمورون به بودن در صلات اللیل مال بعد انتصاف اللیل، قبل از اون مأمورون به نیست. این یک قسم. قسم دیگر فرمودن در جایی که دلیل مقید این از جهت بیان حکم با دلیل مطلق مخالف با دلیل مطلق باشد، رابطه بین اینها رابطه سلب و ایجاب مثبته نباشد یا هر دوتا نافی نباشد، یکی مثبت یکی نافی باشه. مثل این که در یه دلیل آمده است امر به اقامه قبل از وارد شده در صلات امر به اقامه شده، در دلیل دیگری نه شده است از اقامه فی حال جلوس، در حال جلوس شما اقامه نگویید. خب این دلیل مقید را با دلیل مطلق بسنجیم، از این دلیل استفاده می شود شرطیت قیام در اقامه. اما اینکه شخص اقامه را بگوید در حال جلوس، این قابل این نسبت به او امر ثابت نیست. اینجا هم از موارد مطلق از موارد حمل مطلق بر مقید هست. قسم سوم فرمودن در جایی است که امر در ناحیه مقید امر به تقیید شده باشد، امر به تقیید شده باشد، یک دلیلی به نحو مطلق دلالت کرده است بر مثلا اقامه، استحباب اقامه، امر به اقامه کرده است قبل از صلات، دلیل دوم دلیل مقید گفته است اقامه را در حال قیام بگویید، اقامه صلات در حال قیام انجام بشود. فلتکن الاقامه فی الصلاه فی حال القیام، مثلا دلیل لسانش این گونه اگه باشد، با این لسان اگه وارد شده باشد، این دلیل مقید را با دلیل مطلق بسنجیم، اینجا جای حمل، جای اخذ به اطلاق به جای حمل، جای حمل مقید بر افضل الافراد نیست. اینجا باید، اینجا از دلیل مقید شرطیت استفاده می شود. بله، یک قسم چهارمی در اطلاق و تقیید وارد در مستحبات وجود داره و اون اینه که در دلیل مطلق امر به عمل به نحو مطلق شده باشه، در دلیل دوم دلیل مقید امر به عمل عمل خاص شده باشد، امر به عمل خاص، حالت نه امر به تقیید، امر به مقید به ما و مقید شده باشد. مثل این که در یک دلیل امر به زیارت امام حسین علیه السلام به نحو مطلق شده، در دلیل دیگر امر به زیارت در لیله نصف شعبان شده باشد، یا در لیله جمعه امر به زیارت در لیله جمعه شده باشد، بیان ثواب برای زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه شده باشد. در این قسم چهارم که امر به مقید به محو و مقید تعلق گرفته، در لسان این دلیل نیامده است که زیارت را، زیارت امام حسین را که میخواهی انجام بدهی در شب جمعه انجام بده، اینجوری نیامده که از قبیل قسم سادس باشه، فقط امر به مقید به محو و مقید شده. در این قسم چهارم اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، جای حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه اینجا جای اخذ به اطلاق هست و حمل این دلیل مقید بر این که این افضل نسبت به افراد مطلق هست. حالا وجه حمل بر افضلیت و جواز اخذ به اطلاق در این قسم چهارم چیه؟ خود این جای بحث داره، ولی اونی که مرحوم آقای خویی تقریب فرموده است اینه که در این موارد منافاتی بین اینها نیست، منافات بین امر به مطلق با امر به مقید نیست، منافات بین اینها نیست، برخلاف واجبات که در مطلق و مقید، در امر به مطلق مثل اعتق رقبه و امر به مقید که اعتق رقبتن مؤمنه، در اونجا تنافی چون وجود دارد، اونجا دلیل مقید چون ازهر هست قدینیت پیدا میکنه برای تصرف در دلیل مطلق، ولی در باب مستحبات تنافی بین اینها نیست، چون در باب مستحبات دلیل مطلق که دلیل مقید که دلالت میکنه برای اینکه فرد خاص، فرد با این خصوصیت با این قید انجام بشود، امر در ناحیه مقید امر لزومی که نیست، مشتمل بر ترخیص در تطبیقه، چون مشتمل بر ترخیص در تطبیق هست، تنافی بین امر به مقید و امر به مطلق وجود نداره، برخلاف واجبات که در دلیل، در واجبات اگه در مقید امر شده باشد به رقبه مؤمنه، لزوم مؤمن بودن رقبه از این دلیل مقید استفاده میشه، چون اونجا ترخیص در ترک وجود نداره، لذا تنافی پیدا میشه. البته همونطور که عرض شد این یک وجه برای حمله بر اینه. حالا وجه دیگه این که در نوع موارد از باب غلبه در غالب موارد، چون در باب مستحبات دارای مراتب در فضل هستن، این غلبه وجود افضل الافراد، وجود فضل بین افراد باعث می شود که اگر ما با این دوتا خطاب مطلق و مقید در این قسم چهارم برخورد کردیم، دیگه در این موارد احراز وحدت حکم نمی کنیم، بلکه احتمال تعدد حکم به تعدد مراتب استحباب را می دهیم. همین مقدار که احراز وحدت حکم نشده احتمال تعدد حکم داده بشه به خاطر همون غلبه نوعی در مستحبات که فضیلت و اختلاف در فضل بین افراد، همین کافی است برای اینکه ما بتوانیم به دلیل مطلق به اطلاقش عقص بکنیم، دلیل مقید را هم به عقص به او بکنیم، حمله بر افضل الافراد بشه. علایالت اونی که مهمه اینه که بر اساس اونچه که خود مرحوم آقای خویی در بحث اطلاق و تقیید در قسم مستحبات فرمودن، اینطور نیست که قاعده یا عام در همه اطلاق و تقیید در مستحبات قاعده عام حمله بر افضل الافراد باشه، بلکه اطلاق و تقیید در مستحبات اقسامی داره، در یک قسمش حمله بر افضلیت، ولی در بقیه مورد از موارد حمله مطلق بر مقیده. حالا با توجه به این در محل بحث بخواهیم حساب بکنیم، در محل بحث این صحیحه عبدالرحمن ابن صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که به عنوان دلیل مقید ذکر شده است، مفاد این دلیل امر به تقییده، نه اینکه امر به مقید، امر به صلات مستقبلا، امر به صلات مستقبلا الالقبله در حال تکبیرت الاحرام، اگه اینجوری بود این میشد امر به مقید، امر به مقید داخل در قسم چهارم میشد. ولی تعبیری که در صحیح عبدالرحمن بن حجاج اومده اینه که اذا کنت علی غیر القبله فاستقبل القبله ثم کبر و صلی، این از قبیل قسم سوم از اون اقسام چهارگانه است که در کلام خود مرحوم آقای خویی مطرح شده. روی این حساب اینجا از راه این وجه سوم نمیتوان حکم به این کرد که لزوم نداره استقبال قبله در حال تکبیرت الاحرام، لزوم نداره، فقط در حد فضله، مگر اینکه برگردیم به وجوه قبلی. و نکته دیگه‌ای که به عنوان وجه چهارم میتوان به او اعتماد کرد اینه که همونطور که خود مرحوم آقای خویی در اصل مسئله اول عنوان فرمودند، حکم در مسئله اول اجماعی مورد تسالم اندل اصحابه، از موارد تسالم اندل اصحابه که در نماز نافله در حال رکوع استقبال معتبر نیست. اونی که مورد تسالم اندل اصحابه اینه که در هیچ جزئی از اجزای صلات حتی در حال تکبیرت الاحرام در حال رکوع، نافله فی حال رکوع، استقبال قبله معتبر نیست. وجه چهارم در حقیقت تسالم اصحاب میشه، یعنی اصل مسئله مبتنی بر تسالم، یعنی در اصل مسئله مورد حکم در اصل مسئله مورد تسالم، این قسمت عدم لزوم استقبال هم داخل در محل تسالمه. روی این حساب به این صورت حکم در بحث اول معلوم شده که همانطور که در حال اتیان سایر الاجزا لازم نیست استقبال قبله، در حال گفتن تکبیرت الاحرام هم لازم نیست. این مربوط به بحث اول. مطلب دوم که حمله بر افضلیت میکنند، نه تو جد خود همین تسالم باعث میشه که این را حمله بر افضلیت افراد بکنند. این در این امر در اینجا رو حمله بر افسر و افراد، این که جا داره رجحان داره اینا که چیز نداره، اون تسالم این که مانعی نداره حمله بر رجحان بشه، این که در حال تکبیرت الاحرام به خصوص استقبال قبله اینجور نیست که رجحان او محذور داشته باشه، رجحان محذور نداره فی حد نفسی، ولو جای حمل مطلق بر مقید بود، ظاهر در شرطیت بود، ولی اون تسالم باعث میشه که حمل بر افضل الافراد بکن، حمل بر فضیلت بشه. تسالم دیگه اجماع دیگه اجماع مرکب نه دیگه، اصل اونه دیگه، اصل مسئله مخالفی در مسئله نیست دیگه، در
شرطه
که بوده
شرط
وقتی کلش
لازم
دونسته جز اینجا جای اجماع مرکب نیست، چون اصلا در مسئله خلافی وجود نداره،
مگه نداشتن که در نافل مصول بر روبه قبل باشه، اصلش وقتی اصل باشه جز هم شامل میشه دیگه، وقتی نسبت که نافل بر روبه قبل باشه جزش هم که تکبیرات احرام باشه،
نه در این که در نه در خصوص در مسئله اول که نافله فی حال رکوع باشه، اینجا کسی قائل به اعتبار استقبال نیست، این در این مسئله مخالفی وجود نداره، ولو در نافله فی حال الاستقرار اونجا بحث بود دیگه، ولی در نافله فی حال رکوب فی سفر مخالفی در مسئله وجود نداره. تسالم اندل اصاب دیگه، تسالم
از کجا
داد؟ همین اصل مسئله دیگه، این که
تکبیرم
به نحو مطلق گفتن دیگه، فرق اینو خصوصی اینا چیز نکردن دیگه، اینکه به الا اگه حکم در نظر اینا مقید بود در کلمات باید ذکر میشد. این مربوط به بحث اول. بحث دوم این بود که آیا بحث دومی که مربوط به مسئله اول هست اینه که آیا در نماز نافله در حال رکوب که استقبال القبله یعنی استقبال کعبه مکرمه لازم نیست، مکلف می تواند به هر جهتی که خواست نماز در حال رکوب را انجام بدهد، ولو به اینه که در ماشین مثلا نشسته یا در محمل نشسته الی یمین مرکب نماز بخونه، او الی یسار مرکب نماز بخونه، او الی خلف مرکب نماز بخونه. در ماشینا مثلا صندلی های جوری است که به طرف عقب ماشین مثلا هست، اون صندلی که به اون طرف بنشینه نماز بخونه. آیا مکلف می تواند به هر طرفی که خواست نماز بخواند، یا اینکه نه در نافله در حال رکوب باید به اون جهتی که مرکب به اون جهت حرکت میکنه نماز بخونه، به همون طرف جلوی مرکب که به تعبیر دیگر گفته شده به این که مثلا در دابه توجه الی رأس دابه داشته باشد، یا در صلات فی سفینه توجه الی رأس سفینه داشته باشه به قسمت جلوی سفینه. آیا مخیر هست مکلف به ای جهته، یا اینکه لازم هست بر او که توجه بکنه به اون قسمت جلوی مرکبی که هست، ماشین و غیر ماشین، کشتی و امثال اینا، به قسمت جلوی او توجه پیدا بکنه. این مطلب دوم که جای بحث داره اینه. در این مسئله اختلاف نظر بین فقها وجود داره. قول معروف بین متأخرین قول اول هست که لازم نیست توجه الی رأس سفینه داشته باشد، لازم نیست. نوع متأخرین این نظر را دارند، ولی جماعتی از متقدمین قائل به قول دوم هستن که لازم هست توجه الی رأس قسمت جلوی مرکب. مرحوم آقای خویی هم ملتزم به همین قول هستن که لازم هست به توجه به قسمت رأس مرکب، رأس دابه و رأس سفینه. در کلمات متقدمین مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن محکی از صریح سیموری و ظاهر علامه فی جملت من کتبهی و جماعتی ظاهر این کلمات این اعلام اینه که قبلت الراکب طریق و مقصد او، اون کسی که در حال رکوب نماز میکنه اون طریقی است که قبله مرکب به اون طریق حرکت میکنه. و هو صریح البیان و غیر بیان، ببخشید، و این به حسب اونی که از سیموری و در کتب علامه آمده، و صریح البیان و غیر بیان، ولی در بیان مرحوم شهید و غیر بیان این تعبیر آمده است که قبلته رأس دابتی، این تعبیر اینجور آمده که قبله راکب رأس دابشه، به اون طرف توجه پیدا کنه. مرحوم آقای حکیم فرموده از جهت تعبیرات ولو اختلاف هست، یه جا تعبیر به طریقه، یه جا مقصده، ولی ظاهر اینه که مراد همه شیء واحدی هست. مراد اینه که باید به اون جهتی که دابه به اون جهت حرکت میکنه، شخص به اون سمت حرکت میکنه، مرکبش به اون سمت حرکت میکنه، به اون سمت باید متوجه بشه. عنوان طریق و مقصد بخصوصیت نداره. این دو نیست که اگه این مثلا حرکت کرده به طرف مثلا مشهد مقدس بگیم حتما باید به طرف اون مقصد، مقصد خصوصیت نداره. ولو تعبیر مقصد در کلام بعضی از فقها اومده، ولی مقصود همون نیست که این دابه، این مرکب به اون طرف متوجه میشه، نه اینکه مقصد به اون لازم باشه به مقصد توجه بکنه ولو دابه به یه مسیر دیگه ای مثلا حرکت بکنه، اون مقصود نیست. این تعبیر طریق و مقصد که گفته شده، مقصود همون توجه الی جهتی است که مرکب داره اونجوری حرکت میکنه. یمشی الیها سوا اکان فیها المقصد ام لم یکن، چه مقصد در اون جهت باشه چه مقصد در جهت دیگه باشه، مقصود اینه. پس جماعتی از متقدمین همطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، مرحوم علامه در کتبش، در بعضی از کتبش، مرحوم شهید در بیان، سیموری و غیر این اعلام فرمودن که، جماعتی از اعلام فرمودن که لازم هست که به همون سمتی که مرکب حرکت میکنه شخص راکب متوجه بشه. در مقابل معروف بین متأخری خلافونه. حالا دلیل این جماعت بر این مطلب چیه؟ دلیل متأخرین که قائل به عدم لزوم توجه به اون جهت شدن، دلیلش اطلاق روایاتی است که در مورد نافله در رکوب، در حال رکوب وارد شده، که فرمودن که در حال رکوب میتوان نافله را انجام داد، درش تغییری وارد نشده. ولی اون جماعتی از اعلام، از فقها که قائل به لزوم استقبال به جهتی که مرکب به اون جهت حرکت میکنه شده اند، اینها دلیلشون اینه که هرچند بعضی از روایات وارد در صلات در حال رکوع، بعضی از اینها اطلاق داره، بعضی از روایات اطلاق داره، مثلا مصحح محمد بن مسلم رو که دیروز خوندیم اون اطلاق داره که صل صلات اللیل و الوتر و رکعتین فی المحمل، نفرموده که چی جوری نماز بخون. روایات دیگه هم هست که درش عنوان خاصی ذکر نشده، فقط همینه که در روی محمل میتواند شخص نماز بخواند. ولی در بعضی از روایات تعبیری وارد شده که نشون دهنده تقیید حکم است. در بعضی از روایات وارد شده که مصلی راکب متنفل، مصلی متنفل نمازش را به اون طرفی بخواند که دابه حرکت میکنه. در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که در تکبیرت الاحرامش فرموده بود به طرف قبله نماز بخون، در ادامه فرمودن و سل حیث و ذهب بکه بعیرک، هر جا که بعیر میره از اون به بعدش نماز رو به همون صف در حال تکبیره مستقبل القبله، بعد از اون هر جایی که بعیر میره به همون سمت نماز بخون. در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج اینطور است. در صحیح حلبی، در صحیح حلبی که حدیث 6 و 7 باب 15 باشه، عنوان اینه که نه بله صلات نافله علی البعیر و الدابه، فقال علیه السلام نعم حیث و کان متوجه ها، به همون نحوی که بعیر متوجه هست شما به همون طرف نماز بخون، در محمل نماز بخون به همون نحوی که متوجه هست، یعنی بعیر متوجه به اون جهت هست دیگه. این در صحیحه حلبی اینه. یا در صحیحه حماد آمده است که در صحیحه حماد حدیث حماد ابن عیسی حدیث 20 باب 15 اونجا است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمازش را بر راحله علی راحلتهی نماز میخون در سفر بر دابه نماز میخون، حیث توجهت بهی، به همون نحوی که دابه توجه میکرد، به همون جهتی که دابه توجه میکرد حضرت در همون جهت نماز نافله را انجام میداد. خب این در ظاهر این تعبیرات اینه که مکلف باید به اون جهتی که مرکب دابه حرکت میکنه به اون طرف، اینا ظاهر این تعبیراته. مرحوم حکیم در برای در مقام استدلال به این نقل استدلال اعلام به روایات فرموده اینها این روایات با این تعبیراتی که خونده شده ظاهره در اینه، ولی یه صحیح زراره داریم که اون صریح در اینه که باید به همون جهت باشه. صحیح زراره در باب 13 در صلات در سفینه اونجا بارش شده که به طرف به همون جایی که به رأس سفینه متوجه ان نحو رأس سفینه نماز بخونه. حدیث 2 باب 13 که مرحوم صدوق به سندش از زراره نقل میکنه، به اسنادش از زراره که سند صحیح، انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی الرجل یصلی النوافل فی السفینه فقال یصلی نحو رأسها، حضرت فرمود که در سفینه که نماز میخواند متوجهن الى رأس سفینه نماز بخواند. خب در اینجا با توجه به این که اون روایات قبلی ظهور در این جهت داشت و صحیحه زراره هم که به صراحت فرموده است که در این مستقبلن الى رأس سفینه نماز بخونیم، خب این ظاهرش اینه که این لزوم حالت لزومی داره دیگه، نه اینکه از باب افضل باشه، حملش بر افضلیت خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که به نحو لزومی هست. مرحوم آقای خویی فرموده خب این ادله در مقام وجود داره و ظاهر اینها اینه که باید به همون جهتی که مرکب حرکت میکنه شخص نماز بخونه، دلیلی بر رفعیت از این ظهور وجود نداره، دلیلی بر رفعیت از این ظهور وجود نداره. اینجا دیگه اون فرمایش مندوبات را مطرح نکرده که مورد از موارد مندوباته، اگرچه مرموهای حکیم اون بحث مندوبات را اینجا آورده، ولی مرموهای خویی مندوبات را نیارده به خاطر اینکه اینجا از مواردی است که امر به تغییر دیگه، روی حساب مورد ولو مورد مندوبات و مستحبات باشه، ولی چون این ادله ظهور در این داره در شرطیت استقبال به این نحو خاص که به تعبیر مرحوم خویی که یه قبله ثانویه برای راکب درست شده، برای شخص مستقر قبله او کعبه است، قبله برای راکب اون جهتی اون رأس و دابه رأس و سفینه است، یه قبله ثانوی مقتضای ظاهر این ادله قبله ثانویه برای راکب. حالا امر به این کرده،
کردن غالبا شون اینجوری قید
میکنه عام کرده دیگه
روحی در قید داشت که این گونه باشد قید غالب
هی شد نه به این نقد خصوصیت این قید غالب نه این قید غالب این در مقام بیان حکم این نه اینکه قید غالبی قید غالب اینکه نماز میخونه به این طرف این اول کلام یعنی ما میخوایم حکم نماز در سفینه رو میخوایم بفهمیم سوال کرده اصلا در سفینه میتوان در محمل میتوان نماز خوان یا نماز خوان وقتی اصل مسئله چطور محل سواله چطور شما میفرمایید که اون وقتی اصل مسئله واضح نیست مورد سواله چطور میفرمایید که نماز خوندن به طرف این جهت به هر طرف به ای جهت این مورد چیزه مورد عمل مورد غلبه است علایالم این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که در اینجا ولو در بعضی از ادله اطلاق وجود داره ولی چون در این روایات در بعضی از روایات تقیید وجود داره امر به صلات در جهت خاص که رأس و سفینه رأس و دابه اون جهتی که توجه دابه به اون جهت ذکر شده خب اینجا مقتضای حمل مطلق بر مقید اینه که به این مقیدات عقص بکنی و چی برای رفعیت از این ظهور وجود نداره این فرمایش مرحوم آقای خویی که دلیل را برای قائلین به لزوم استقبال به اون رأس و سفینه رأس و دابه را ملتزم شدند ولی همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودند اون چه که در این تعبیرات در این روایات وارد شده که حیث و توجهت یا حیث و ذهب بهی بعیرک امثال اینها اون چه که این تعبیرات دلالت داره بیش از این نیست که در نافله در حال رکوع استقبال قبله حقیقی که کعبه معظمه باشه لازم نیست بیش از این استفاده نمیشه متفاهم عرفی از این تعبیرات بیش از این نیست که اون استقبال قبله در حال استقرار اون که اونجا لازم بود اینجا لازم نیست در حال رکوع میتواند نماز بخواند الا ای جهتن به هر سمتی که دابه توجه کرد میتونی نماز بخونی یعنی رعایت قبله حقیقی لازم نیست نه اینکه اون جهتی که دابه به اون سمت داره حرکت میکنه او خصوصیت داشته باشه او موضوعیت داشته باشه برای صحت صلات نافله او موضوعیت نداره مقصود اینه که قبله حقیقی قبله اولی او لازم نیست یک نکته در کلام مرحوم آقای حکیم هست که فرموده این روایت که بله این تعبیرات که حیث ذهب به بعیرک یا حیث توجهت متفاهم فی حد نفسی اصلا ظهور در این ندارد فی حد نفسی باقت نظر از مناسبت حکم موضوع فی حد نفسی ظهور در لزوم توجه به اون جهتی که دابه داره حرکت میکنه دلالت بر لزوم او فی حد نفسی ندارد غیر از صحیح زراره که اون حساب دیگه ای داره در غیر صحیح زراره فی حد نفسی ظهور نداره چرا؟ چون تعبیری که در اونجا وارد شده اینه که یسلی حیث ما توجهت یا حیث و ذهب بهی بعیرک این حیث و توجهت نمیخواد بگه قبله تو مستقبل بالفتح تو مستقبلت اون جهت باشه اینو نمیخواد بفرمود چرا؟ اگر فرموده اگر در این روایات امام علیه السلام میخواست این را بفرماید باید تعبیر اله را به کار میبرد در این موارد اگر میخواست بفرماید شما به اون جهت نماز بخونید به جهتی که دابه میره باید میفرمود که یسلی الا حیث و توجهت ولی امام که نفرمود یسلی الا حیث و توجهت فرموده یسلی حیث و توجهت هر جا که او بره شما نمازت را بخون، یعنی نمازت را بخون ولو جهت تو، توجه تو به جهت قبله نباشد، به هر جهتی که میخواد باشه. فرمودن اگر این مقصود در این روایات لزوم توجه به اون جهتی باشه که دابه در اون جهت حرکت میکنه، لازم بود این گونه تعبیر بشه که یصلی الی حیث توجهت، تا با کلمه الی دلالت بشود و کلمه الی دلالت بکند بر اینکه مدخول الی مستقبل بالفتح است، در حالی که در روایات اینجور نیومده، الی نیومده. فرمودن بله نافله سوال کرد که نافله در محمل نماز بخونم، علی الدابه در حال رکوع نماز بخونم، یا بله جایز هست نماز خوندن یا نه؟ حضرت فرموده باشه بله حیث و توجه. این از این تعبیر بیش از این استفاده نمیشه. فرمودن شاهد بر این که در این موارد توجه الی نفس اون جهتی که داب به حرکت میکنه لازم نیست، شاهدش اینه که اگر این حکم اگر لازم باشد توجه به این جهتی که دابه حرکت میکنه، رأس و سفینه، رأس و دابه لازم باشه، این یک نحوه زیری در نماز نافله من حیث رعایت استقبال هست، یک نحوه زیری در نماز نافله من حیث استقبال القبله هست، چون به تعبیر مرحوم آقای خویی میشه قبله ثانیه دیگه، استقبال به قبله ثانیه لازم شدی، این یک نحوه زیقی هست. و حال آنکه در روایت کرخی که در جلسه قبل خونده شده فرمودن که استقبال در رعایت استقبال در نماز نافله این یک زیقی هست و رسول و در فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای شما اسوه هست که رعایت که لازم نیست این گونه عمل کردن. این که بله در روایت کرخی این گونه آمده است که زیغ در استقبال وجود نداره، این شاهد بر اینه که در مورد نافله در حال رکوع حتی توجه به اون جهتی که توجه به اون جهتی که دابه به اون جهت حرکت میکنه، توجه به اون جهت لازم نیست. اگر این شاهد بر اینه که مراد در اون روایت حیث و توجه این نیست، اگر این شاهد موجب اطمینان و جذب نباشه، لااقلش اینه که موجب اجمال میشود، موجب اجمال در این روایات می شود. حیث و توجهت، حیث نماز بخون، حیث و توجهت دابه به اون جهت، این تعبیر معلوم نیست که دلالتش بر این که حتما باید شما الی رأس دابه نماز بخونید، دلالتش بر این اجمال پیدا می کنه. وقتی مجمل شد دیگه این روایات قابل عقص نیست. نهایت بعد در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که نوبت به اصل براءت میرسه، ولی قبل از اصل براءت به اون مطلقات تمسک میکنیم، به مطلقات تمسک میکنیم. اگر مطلقی هم در کار نباشه، فرموده نوبت به اصل براءت میرسه، شک میکنیم که آیا در نماز نافله در حال رکوع آیا توجه به جهت خاص که اون جهت حرکت دابه باشه، توجه به اون جهت شرطیت داره یا شرطیت نداره. اینجا هم از موارد شک ادله براءت در اینجا ادله براءت جاری میشه. نهایتش اجماله و در فرض اجمال هم که حکم به که مرجع میشه اصل عملی. به این ترتیب فرموده در نهایت ما باید در این مسئله همونی را که در جواهر تقویت کرده است، در کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر در جواهر تقویت کرده است و در نجات الابعاد این مطلب را فرموده که رعایت این قسمت لازم نیست، و محققینی که حاشیه بر نجات الابعاد دارن همه اونها حرف صاحب جواهر را قبول کردن، مخالفت نکردن، تعلیقه نزدن به نجات العباد، حق در مسئله اینه که رعایت اون این قسمت لازم نباشه. صلی الله علی محمد.